أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. رواياتي که به این روایات تمسک شده برای اشتراط عدالت در ولی فقیه، این روایات رو میخوندیم. دو روایت دیروز بحث شد، یکی صحیحه بود یکی معتبره، که هر دو دلالت واضح و روشن بر اشتراط عدالت داشت. روایت دیگری که تمسک شده باز معتبره حبیب سجستانی. سجستان معرب همون سیستانه، عرب اون رو تبدیل کرده به سجستان. حبیب سجستانی همون حبیب سیستانی است. روایت میکنه ان ابی جعفر امام باقر علیه السلام قال، قال الله تبارک و تعالی، حدیث قدسی را امام باقر نقل میکنند از خدای متعال، میفرماد لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله. اینو امام باقر از خدای متعال به عنوان حدیث قدسی نقل میکنن که لأعذبن با دو تا تأکید، لام آورده نون تأکیدم آورده، لأعذبن حتما بدون شک عذاب میکنم کل رعیت فی الاسلام، هر رعیتی هر امتی که تحت ولایت امام جائر قرار بگیرد. کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر، دانت اعتقاد پیدا کند به ولایت امام جائر، امام ظالم که لیس من الله، از طرف خدا نیست این امام، امام ظالم، امام یعنی همون عرض کنم که ائمه جور، ولات جور. و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتون تقیه، ولو خود اون رعیت از نظر اعمال خودشون رفتارشون معصیت نیست، اعمال خوبی دارن، اعمال نیک به جا میارن، اما همین که قبول میکنن تحت ولایت یک امام جائر، یک رهبر ظالمی قرار بگیرند، همین خودش یک گناه بزرگی است، عذاب میشن ولو فی نفسه، نسبت به اعمال شخصی خودشون گناه عرض کنم که یا ارتکاب خلافی نشدند. و ان کانت رعیتو فی اعمالها برتون تقیه، افراد نیکوکاریان با تقوا هستن، اما همین که بپذیرند ولایت یک ظالم را از این جهت عذاب میشن. و عکسش هم همینجور میفرماد بله، ولأعفون، اونجا لأعذبن نداشت با لام و نون تأکید، اینجا لأعفون حتما عف میکنم، گذشت میکنم، ان کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل. اگر اون رعیتی که تحت زعامت و امامت عرض کنم که امام عادل من الله قرار بگیرن، گناهشون رو عفو میکنم و انکانت رعیتو فی انفسها ظالمتن مسیعه، ولو اون رعیه به نسب اعمال خودشون ظالمن، فی نفسه اعمال شخصشون گناه میکنن، معصیت میکنن، اما همین که تحت زعامت و ولایت امام عادل حسن مورد عفو قرار میگیرن، گناهانشون معفو میشه. این یک روایت امام باقر نقل میکنن، حدیث قدسی که خدای متعال بناش بر اینه کسانی که زیر بار یک اون رعیتی که ولایت امام جائر رو قبول کند ظالم است، همون رعیت عذاب میشه، اون رعیتی که تحت زعامت و ولایت امام عادل قرار بگیرن اونا مورد عفون ولو فی انفسهم معصیتی بکنن. خب بنابراین پس زعامت اگر مال امام عادل، یه پیشوا، رهبر، والی که به عدالت رفتار بکند، از طرف خدا منصوب باشد، حالا ولو به وسائط منتسب ولایتش ولایت الهی باشد، منتسب به خدا باشد، اون رعیت مورد عفو قرار میگیرد. معصیت میکند امام عادل، خب بله این دیگه ظلم بالایی است که امام عادل رو زیر بار نمیره. این دیگه بله درست، این عذاب فوق‌العاده ای داره. اینجا عرض کنم که این یک روایت در اصول کافی مرحوم کافی نقل میکنه، روایت رو در جلد دوم کتاب الحجه ابوابی دارد، باب 86 روایت 4، عنوان بابم اینه: باب فی من دان الله عز و جل به غیر امام من الله جل جلاله. کسانی که اعتقاد پیدا کنند به غیر امامی که از طرف خداست، روایات متعددی تو این باب هست، یکیش همینه که دان الله به ولایت امام جائر. این یک روایت که دلالتش خیلی روشن، سندش هم معتبر. عرض کنم که روایت دیگر مرحوم صدوق نقل میکنه در کتاب خصال فی باب 6. خب میدونید خصال ابواب، عرض کنم که روایات رو دستبندی میکنه، روایاتی که دلالت بر یک مورد، مثلا متعم امری دارد، دو تا، کسی که سه عمل رو انجام بدهد خدا چه میکند، کسی که چهار رفتار داشته باشد، کسی که مثلا پنج مورد رو رعایت بکند. این ابواب دستبندی کرده رو عدد، باب و 6، اونجایی که روایات 6 اونا رو نقل میکنه، 6 اوصاف، 6 وصف، 6 امر درش هر روایتی داره، در باب 6 نقل میکنه به سند صحیح از عمار ابن مروان قال قال ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق نقل میکنه، مفصل روایتش، از سهتو انواع کثیره، سهت یعنی گناه، عذاب اونی که مورد، چیزی که مورد عذاب، از سهت انواع کثیره منها، یکی از انواع سهت و از چیزهایی که مورد سرزنش و گناه هست، ما اصیب من اعمال ولات الظلمه. اون عرض کنم که منافعی که برسد به دست کسی از طرف عرض کنم که ولات ظلمه، کسی بره تو کارمند ولات ظلمه در دستگاه های ظالمین بره کارمند بشه، حقوق بگیره، یه خدمتی بهشون بکند، مزدشو بهش بدن. ما اصیب اون چه که اصابه میشه از طرف ولات جور به انسان، نفعی میرسد، حالا یا خدمتی میکند اجر و مزدشو میگیرد، یا حقوقی ماهیانه میره کار میکنه میگیره، هرچه ما اصیب اون چه که از طرف ولات ظلمه به انسانی برسد این سحت است. خب چرا سحته؟ چون از دست والی ظالم گرفته. پس والی ظالم چون خودش این ولایتش ولایت من الله نیست و خودش به عنوان قاصب به عنوان ظالم داره تصدی امور کرده، اون چه به دست میاره حرامه، مزدی هم که به کارکنانش عرض کنم که کسانی که زحمتی میکشن اجرتی که میده حرام است. پس معلوم میشه ولات ظلمه خودشون کسانی هستن که رفتارشون چون سمتش سمت ظلم و ظالمانه است، اون چه به او میرسد به دستش میاد، اموالی که دارد از راه جنایت و ظلم گرفته، به کسی هم که میده اینا سحت از میگیرن از او. پس ما اصیب من اعمال ولات ظلمه، یعنی کسانی که عمال ظلمند و پول میگیرن خدمتی میکنن بهشون اجری پاداشی حقوقی داده میشه، این مالی که از ظلمه میگیرن این جزء سحت است. وقت بعدش هم داره و منها اجور القضات، قضات جور، اونام که تو دستگاه والی ظلمه ولات ظلمه میرن قاضی میشن، حقوقی که میگیرن با سحت است. در رژیم قبل بود بعضی از متدینین تو دستگاه قضایی بودن میمدن از مراجع اجازه میگرفتن بر حقوقشون چه سحت نباشه. اینجا میفرمود منها، یکی از اون سحتها اجر و مزدی است که قضات میگیرن، حقوقی که میگیرن، اجور الفواجر، باز از سحت اجر و مزدی است که زنهای فاجره زناکار مثلا زنا میده یه پولی میگیره، این پولی که میگیره بابت این کاری که نامشروعی که میکنه سحت است. حالا موارد دیگه هم دارد که عرض کنم اونا دیگه شاهد حرف ما نیست. پس اجور ولات ظلمه، اونایی که کار میکنن برای ولات ظلمه زحمت میکشه مزد میگیره، ولو اجر زحمتشه مزد زحمت، اما این پول چون از طرف یک والی ظالم داره داده میشد، خود این عرض کنم چه سحت است.
مثلا من تحریم که حقوق بگیری از والی ظالم محدود کردن اون حاکمیت، چجور فقیه اجازه میده که شما حالا برو کار بکن من اجازه به شما میدم؟ اون فلسفه اینه که برابره به هم بکاشه موجب تحکیمش نشه مساعدت افراد. این نمونه ای که جناب عالی میفرمایید که مراجع اجازه میدادن، این چه جهتی اینا اجازه میدن؟ اون موجب استحکام میشه، یعنی من و شما و یکی و یکی اجازه میگیریم با
بله اینا از باب همون ولایتی که در این بخش از مال، این مالی رو که میگیره مال حرام است، سحته، این پولی که این به این میدن یه سحتی است. بله نه برای این قسمت، برای این مالی که فعلا این شخص میگیره، یه فرض کنید یه مال جزئی است، فرض فرمود در ماه اینقدر چند هزار تومان، یه همچه مالی است، مال حرامه، چون میگه من این مال رو به شما اجازه میدم، اما حالا کارش حرامه. اون کاری که میکنه
اجازه نمیشه از کرد که فلسفه کشف قبول داریم که محدود کردن ظالم باشه. اولا ولی هم ولی مشتهد که اجازه میده به همه کس اجازه نمیده.
نه خیلی بل،
اما بر این خود همین که این آقا رو بهش اجازه میدن به عنوان یه نفوذی است که میره تو حاکمیت برای محدود کردن همون جای. پس فلسفه هر شده، چون اشکال اینه که فلسفه تحریم این است که محدود بشن اینا، ما نریم اینا محدود بشن. خب الان هم مشتهد یه نفر نفوذی رو میفرسته اجازه بش میده که قدرت هم داره.
بله این به طور عام که اجازه نمیدادن، به طور شخص اونم یه افراد متدین که بدونن رعایت موازین شرع و اینا رو انجام میدن ولو تو دستگاه ظالم هست، اما کاری که اونا میکنن، ظلمی که اونا میکنن این نمیکنه. مثلا به فرمایششون مثل علی ابن یقطین ها اینا میرفتن اجازم امام بهشون میداد، میرفت تو حکومت کار میکرد و از طرف امامم بود. این به همون نه محدود کردن اونا نیست، نمیخوان اونا رو عرض کنم که اجازه بدن به طور عام. یه افراد خاصی که اونم باید خودشون بشناسن، تأیید بشه اون شخص پیش اون مرجع تقلید که بدونن آدم متدینیست، درستکار. تقریبا غیر از این که تو این دستگاه هست کمک به این دستگاه دیگه نداره، رفتارش رفتاری که حمایت از اونها باشه نیست.
این حالا خود این اجازه دادن هم از طرفی مثبته، چون متدین برن مثلا قاضی که متدین بدون
بله حالا دیگه خدمت میکنن، این داره این جهاد درش هست. این پس یکی روایت هم در کتاب خصال مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه جیم یک صفحه جلد اول صفحه 329 همون در چیز امور سته، باب و سته، اونجا روایاتی دارد باب و سته که ششت و ششتاست. این هم یکی از روایاتش. خب روایت دیگر، این هم دو روایت امروز، کلام امیر المؤمنین علیه السلام، کلام مفصلیست و خیلی مفید، معروف هم هست، در نهج البلاغه خطبه 130. خطبه 130 از خطب نهج البلاغه است. مرحوم سید رضی وقتی خطبه رو بیان میکنه فرماد من کلام له علیه السلام و فیه یبین رضی، مرحوم سید رضی میگه در این کلام، در این خطبه امام امیر المؤمنین یبین سبب طلب الحکم و یصف الامام الحق. دو چیز رو در این خطبه امیر المؤمنین مطرح می کند، یکی سبب و طلب الحکم، چرا امیر المؤمنین حکومت رو پذیرفت. در آخر عمرشون 5 سالین آخر امیر المؤمنین حکومت رو قبول کرد، از اول زیر بار نمی رفت. سبب و طلب الحکم، چرا امیرالمومنین حکومت رو پذیرفت، تو این خطبه بیان میکنه. و یکی هم یصف الامام الحق، کسی که میخواد زمام امور و ولایت امر رو به دست بگیرد چه صفاتی باید داشته باشد. تو این خطبه امیرالمومنین این دو جهت رو بیان میکند. اما جهت اول که وجه این که خودشون حکومت رو پذیرفتند، فرمود در قسمتی از این خطبه است: اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسة فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الکرتعام. خدایا تو میدونی اون چرا که لم یکن الذی کان منا، اون چیزی که از ما صادر شد که قبول کردیم حکومت رو، ولایت امر رو در مردم قبول کردیم، این لم یکن این قبول منافستن فی سلطان، برای اینکه به یک ریاستی برسیم، سلطنتی، یه اموری در به اختیار ما باشد، ریاست بر مردم پیدا کنیم، این نبوده. ولا التماس شیء من فضول الطعام، و همچنین به طمع مال که این مالی به دستمون بیاد، مان و ملالی داشته باشیم، وضع زندگیمون در رفاه و آسایش باشد، غذای خوب بتونیم تهیه کنیم، طعام خوب، این دو جهت نبوده، نه برای ریاست نه برای جمع مال، از این جهت نبود من حکومت رو قبول کردم. ولیکن لنرد المعالم من دینک، برای اینکه اون نشانه های دین که از بین رفته پامال شده اونا رو برگردونی، لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک، دیگه صلح و سلامت رو در بین مردم عرض کنم که ظاهر کنیم، رائج کنیم. فیأمن المظلومون من عبادک، وقتی صلح و سلامت در بین مردم، امنیت آمد، اون وقت فیأمن المظلومون من عبادک، بندگان مظلومت در امن و امان و آسایش و راحتی زندگی کنند. و تقامل، یکی این جهت که معالم دین رو برگردونیم، نشانهای دین رو که تعطیل شده، اصلاح در بین مردم با صلاح و سلامت، تا مردم عرض کنم که در امن باشن. و یکی هم تقامل معطلت من حدودک، حدود تو که معطل شده اجرا نمیشه، حدود رو اقامه بکنیم، تقامل معطله من حدودک. علت این که من قبول کردم حکومت را این است که بتونم یه همچه کارهایی بکنم، مردم در راحتی و آسایش باشن. اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب، خدای تو میدونی من اول کسی هستم که به تو توجه کردم، شنیدم، اطاعت کردم. لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به صلاح، هیچ کس قبل از من نماز نخوند مگر پیغمبر، من شخص دوم بودم بعد از پیغمبر، کنار پیغمبر که به نماز ایستادم. این مال بخش اول که وجه این که چرا من حکومت رو پذیرفتم. وجه دوم از اینجا شروع میشه که شاهد حرف ما این قسمته. وقد علمتم، خطاب مردم، شما دانستید، حالا یا در زمان پیغمبر، پیغمبر چه جور حکومت میکرد، یا بعد از پیغمبر در این مدت خلفاء جوری که بودن دیدید چه جور عمل میکردن که منافات با زمان پیغمبر داشت. قد علمتم، شما این براتون روشن شد که لا ینبغی ان یکون الوالی، سزاوار نیست که اونی که ولایت امر دستشه این صفات داشته باشه. لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج، اون کسی که زمام امور و ولایت امر دستشه، که رهبری بر نوامیس مردم و دماء دارد، ولایت بر خون مردم در اختیار اوست، و المقانم، مقانم ثروت ها، قنائم به دست اوست، ثروت مال و ثروت مردم در اختیار اوست، ولی احکام، قوانین و احکام به دست او باید اجرا بشد، امامت المسلمین که ولایت بر مسلمین داره، کسی که میخواد والی بر این امور باشد، کسی که میخواد امامت المسلمین رو اداره کند، نمیتواند ان یکون البخیل، این اوصاف درش باشد، یکی که بخیل باشه. والی، اون رهبر، زمام امور دستشه، اداره میخواد بکند امت اسلامی را، نباید آدم بخیل باشه. چرا؟ فتکون و فی اموالهم نهمتهو، این غنیمت میدوند اموال مردم. آدم بخیل وقتی مال و ثروتی دستش بیاد، همون رو به طمع برای خودش دیگه به دیگران نمیده، از او سرایت به دیگران نمیکنه، اونو غنیمت برای خودش میدونه. ولل جاهل، نباید اون والی فرد جاهل باشه. فیذلهم بجهله، اگر یک جاهل زمام امور رو به دست بگیرد ولی ام باشد، جاهله، مردم رو با جهلش گمراه میکنه، موجب گمراهی مردم میشد در اثر جهل. ولل جافی، آدم جافی جفاکار ظالم، نباید اون والی یه شخص جفاکار و بدرفتاری باشد. فیقتعهم به جفائهی، در اثر جفا و بدرفتاریش مردم رو پراکنده میکنن، زیر بارش نمیرن، جرأت نمیکنن پیشش بیان، حاجاتشون رو نمیتونن بگن، نیازشون برطرف بشه، متفرق میشن. ولل حائف لل دول، حائف یعنی حیف کننده، حیف کننده اموال، حیف و میل. نباید کسی حائف دول، دول هم همون ثروته، نباید کسی باشد که حیف و میل کند اموال بیت المال رو از بین ببره. بله، فیتخذ قوما دون قوم، حیف و میلش به این است که یه عده رو طرفدار خودش میگیره به اونا میده، یه عده دیگه رو میزنه کنار. دون قوم، دون قوم، تبعیض قائل میشه در و حیف و میلش به این صورت، مردم رو دسته دسته میکنه، یه دسته طرفدارش، یه دسته مخالفش، به اونا میپردازد، حمایت میکند، اونا رو طرد میکنه. اینم حائف. عرض کنم که ولل مرتشی فی الحکم، کسی که رهبری جامعه رو دارد نباید ارتشا در حکم، اگر قضاوت هم میکند رشوه بگیرد، به نفع کسی کار میکند ازش رشوه بگیرد، مرتشی نباید باشد. فیذهب بالحقوق، اگر مرتشی شد اون وقت حقوق رو پایمال میکند، پول میگیره به نفع دیگری حکم میده، عرض کنم حق دیگری ضایع میکند. اگر مرتشی شد اون وقت فیذهب بالحقوق، حقوق مردم پایمال میشد. و یقف بها دون المقاطع، عرض کنم که دیگه کوتاهی میشد در رسوندن حق به صاحب حق، وقتی کسی مرتشی شد دیگه حق رو رعایت نمیکنه، ممکنه حقی به کسی هست، پول میگیره حق رو به نفع دیگری. فیقف بها دون المقاطع، در رسوندن حقوق به صاحبش متوقف میشه، کار زمین میمونه. ولل معطل لسنه، نباید اون والی و اون رهبر جامعه کسی باشد که سنت الهی، سنت پیغمبر رو معطل بکنه، تعطیل بکنه، باید رفتارش طبق سنت پیغمبر، احیاء سنت باشد نه تعطیل سنت. اگر ولل معطل لسنه فیهلک الامه، اگر سنت الهی در بین مردم عمل نشد مردم هلاک میشن، به گمراهی میفتن. اینم یه قسمت، قسمت دوم از این خطبه است. اول وجه این که خودش قبول کرد امیرالمؤمنین حکومت رو فرمود، چرا؟ اینجا اون کسی که والی هست باید چه صفاتی داشته باشد اینجا بیان میکنند. خب از مجموع اینها یکیش فرمود جائف نباشد، جفاکار نباشد، ظالم نباشد، از گناهان کبیره مثل ارتشاء، تعطیل سنت، عرض کنم که حقوق رو رعایت نکنه باید پرهیز کند، یعنی مجموعاً عادل باشه. پس از مجموع فرمایش امیرالمؤمنین که اونی که رهبر جامعه است، ولایت امر به عهده‌اش است، به فرمایش ایشون ولایت بر فروج و دماء و مقانم و احکام و زعامت مسلمین داره، باید این صفات درش باشه. پس یکیش از همون چیز اعلای این صفات عدالته. از این روایت هم، از این فرمایش امیرالمؤمنین ما استفاده میکنیم که شخصی که میخواد زعامت امر رو به عهده بگیرد باید عادل باشه. فقط در اول بحث که حضرت فرمود قد علمتم انه لا ينبغی ان یکون الوالی واجد این صفات، به تعبیر لا ینبغی دارد. از لا ینبغی ما حکم قطعی میفهمیم. فرمود نباید عرض کنم که والی این صفات داشته باشد، اما به تعبیر لا ینبغی. اینجا میشه بگیم که لا ینبغی یه وقت معنای لغویش مراده، یه وقت اصطلاح. در اصطلاح فقها ها لا ینبغی رو جایی عنوان میکنن که مثلا مکروه، مناسب نیست، بهتر اینه ترک بشه، میگیم لا ینبغی. یا ینبغی یه چیزی سزاوار اینجور عمل بشه، اینه مستحب. در مستحبات و مکروهات معمولا اصطلاحا ینبغی و لا ینبغی ذکر میشه. اینجا امیرالمؤمنین میخواد بگه والی و رهبر جامعه باید این صفات رو داشته باشد و لا ینبغی این جور صفات رو داشته باشد، تعبیر لا ینبغی کرده. میگیم این لا ینبغی همون معنای لغویش مراده، نه معنای اصطلاحی که کراهت و محبوبیت و استحباب باشه. لا ینبغی معنای لغوی و در هم در قرآن به معنای لغویش آمده، هم در روایات که معناش نفی جدی حتمی، نباید، نه اینکه مناسب نیست یا بهتر از اینجور نباشه، یا ینبغی یعنی سزاوار، یعنی خوب اینجور، نه. اگر ینبغی گفت یعنی باید، اگر لا ینبغی گفت یعنی نباید. این از اونجاست که معنای لغوی مراد. شاهدش هم در قرآن داریم که لا ینبغی در نفی جدی آمده و هم در روایات. در قرآن مثلا ملازم فرمود قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك اولیاء. در قرآن فرمود قیامت این کفار محشور میشن، اونایی که مشرک بودند و غیر خدا رو پرستش میکردن، معبودهاشون هم میارن محشر. حالا اینکه معبودها رو میارن، خطاب بهشون میشه شما اینا رو راهنمایی کردید که به شما شما رو بپرستن، اونام جواب میدند. شاید اون معبودهایی که قابل جواب و سوال هستن، و معبودی مثل عیسی مسیح او رو پرستش میکردن، خدا میدونن. خب خداوند امتی که عیسی رو خدا میپرستیدند و به عنوان خدا، مردم رو میارد، عیسی رو میاره. به حضرت عیسی می فرماد برای این که بله انتم اضللتم عبادی، مثل حضرت موسی، حضرت عیسی، جن مثلا یه جنی بودن، ملائکه بودن، اینا رو مردم پرستش می کردن. به اینا گفته می شد انتم اضللتم عبادی هاولا، شما اینا رو گمراه کردی؟ به حضرت عیسی میگن تو گفتی به تو پرستش کنن تو را، اما هم ظل و سبیل، یا خودشون گمراه شدن. هم میتونیم بگیم این که باشون خطاب میشه اون معبودهایی هستن که قابل خطاب بهشون هست، مثل حضرت عیسی مسیح و امثال او، یا نه برز تفسیرها هم دارد که مثلا بت‌ها را میارن و صحبت میکنن بت، همون خب یه معجزه الهی، بت به سخن در میاد، بهش میگن تو گفتی اینا بیان تو به تو پرستش کنن، جواب میدن خدایا پناه میبرم به تو که من بگم بیان به من سجده کنن. هر دوش گفته شده. علی حال قرآن میفرماد مشرکین رو با اون کسانی که اینا پرستشش میکردن میارن محشر، خطاب بهشون میشد انتم اضللتم، ای معبودها که شما رو پرستش میکردن، شما گفته بودید اینا بیان به شما سجده کنن. اونا اینجور جواب میدن. قرآن فرماد میگم میگن که سبقالو سبحانک، مثلا حضرت عیسی میگه سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیا، پناه میبرین که به تو که ما غیر تو رو دعوت به پرستش بکنیم. ان نتخذ من دونک اولیا، غیر تو رو خدا بدانیم، پناه به تو میبریم. خب این پیداست، لا ینبغی لیس بل ینبغی لنا، ما کان ینبغی لنا، سزاوار نیست که ما مردم رو دعوت کنیم به غیر تو. این یعنی مستحب بود این کارو ما بکنیم، یا اگه این کارو میکردیم مکروه بود. این قطعا مراد نیست. قالو سبحانک ما کان ینبغی لنا، یعنی هرگز اینجور نیست که ما مردم رو دعوت کنیم که غیر تو رو به ما بیان پرستش کنن. پس اینجا ما کان ینبغی به معنای نفی جدی قطعی است، نه اینکه یعنی مناسب نیست یا مکروه است. این در قرآن داریم که ینبغی به همون ما کان ینبغی به معنای لغویش استعمال شده که نفی جدی قطعی است. تو روایات هم داریم، حالا اون روایت مشهور که داریم خوندید، روایت صحیحه زراره در باب عرض کنم که استصحاب، میگه و لیس لک ان تنقض الیقین بالشک، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، لیس ینبغی لک ان تنقض، یعنی همون لا تنقض الیقین بالشک، نه اینکه لیس ینبغی یعنی سزاوار نیست، نکن این کارا، خوب نیست، این که مراد نیست که. پس هم در روایات و هم در آیات قرآن ینبغی لا ینبغی در جد و قطع وارد شده. اینجا مراد اونه، امیرالمومنین فرمود لا ینبغی ان یکون الوالی اینجور، والی سزاوار نیست این صفات داشته باشد، ظالم باشد، یعنی نباید اینجور باشد. پس این نهیه منتش بقی لا ینبغی، اون از معنای لغویش ما استفاده میکنیم، نه اصطلاحا. اصطلاحا میگن ینبغی کذا یا لا ینبغی.
این نهیه باشه، یا هست باشه، لا ینبغی لا ینبغی،
وقتی که یه نفیه است، بله، اما خب بالاخره نفی قطعی است، نه اینکه یعنی خوبه، مکروهه، مناسب این کار نشه، این مراد نیست. پس اینم یک روایت که امیرالمؤمنین نهی میکنه، نفی میکنه که نباید کسی که زعامت امر امت رو به دست میگیرد، رهبری نوابیس مردم، اموال مردم، خون مردم، جان مردم در اختیارشه، کسی که ظالم است، ظلم میکند، عادل نیست، سزاوار نیست، یعنی نباید اینجور. بنابراین پس یکی اینم یکی از روایاتی که دلالت میکند بر اینکه شرط برای ولای ولی فقیه این است که عادل باشه. 4-5 سال پیش از این تو چیز خبرگزاری فارس به نظر یه چیزی از قول ما پخش شد که در اطراف قم یه خاک برداری یا نمیدونم تونل برداری چی میشد، یه قرآن پیدا شد. این قرآن مال زمان پیغمبره، از زمان پیغمبر اینو فرستادن به این طرف و این 115 سوره داره، یه سوره اضافه، یه سوره 115 سوره، و تو این سوره یه مطالبی هست از جمله این که آقای خامنه ای ریاست پیدا میکند، ولایت بر تمام امت جهان اسلام و امثالین. اینو اون موقع که پخش شد با یه تکذیبیه 3 صفحه‌ای که اصلا ما روحمون خبر نداره، هم چیز ما نداره، خلاصه تکذیب کردیم شدید. بعد تقریبا یه 2 سال بعدش دوباره یهو دیدیم اومد تو خبرها، مرتب به ما زنگ میزنن، به دفتر، به اطراف ما که آقا این قضیه چیه، این قرآن کی در اومده، کجا بوده، چی بود. ما دوباره تکذیب کردیم 2-3 سال قبل، دفعه دوم تکذیب کردیم که این دروغه، اصلا ما خبر نداریم. حالا دوباره شروع شد. الان بعد 1 ماه پیش دوباره من به وزیر اطلاعات زنگ گفتم بابا این پیداست که چیز عادی نیست، لطما به من نمیخوره. هیچ اطلاعی نداریم، هیچ اطلاعی نداریم، اما اینو پخش میکنن دیگه. حالا خیلی چیز دیگه هم اینجوریه. و صلی الله علی سیدنا.